یعنی مفاد کانه تامه و مفاد کانه ناقصه یک چیزه.
پس دیگه از تاور مفهوم باز بندازیم؟
نه، اونی که هست یه وقت از باب کلی و فرده، کلی و فرد مصداق و اون مفهومه. اما اینجا اصلا صرف تلازم در وجوده، یعنی این که وجود کریت در این حوض منفک از کریت این آب نیست، اما اینطور نیست که عین این مفهوم باشه.
هر مفادکانی ناقصهی با همیشه کانی تامش برد
چطور میشه اینجوری کرد؟ شما اگر بگید
حالا مرکب تقییدش کنیم که کانی تامش من زید و قارنون زید و قائم کان زید و قائم باید کانی تامش
هر مفاد کانه تامه رو میشه،
هر کانه ناقصه رو مرکب تمهیدش کنیم میشه
اون دیگه تامه. اون مفهوم نیست، اتصاف دیگه نیست،
فقط تفاوت در تعبیره و یعنی هم مثلا یک چیزه. ما هم همیست قیام جلوس من رو کانه تامه بگیرید هم من نشسته هستم.
میدونم کلام اینه که اونی که مفاد کانه تامه تحققه،
درسته،
اما مفاد کانه ناقصه تحقق نیست، اتصاف موضوعه.
ولی میشه همین همجوری ناقصه که میشه مصداق تحقق.
خب اون دیگه در حقیقت کانه ناقصه نیست،
درسته میگم، یعنی اون هم میشه بگیم فقط صرفا اختلاف در تعبیره و یعنی خارجن و واقعی
اختلاف در تعبیره که یعنی اختلاف در حقیقت است که یعنی در وجود خارجی اینا هم منفک نیستن، اما اینکه در وجود خارجی منفک نیستن غیر از اینه که احدهما عین الاخر حقیقتن
تو عالم ذهن عین نیستن.
در عالم وجود خارجی هم دو حقیقته، وجود شیء با اتصاف شیء به خصوصیتی، اینا دو حقیقته ولو اینکه یکی از دیگری منفک نیست. یعنی شما اگر اخبار بدید از اینکه تو این حوض کر وجود داره، با اخبار بدید از اینکه این آب کره، این یه حقیقته، شاهدش اینه که شما بگید در این حوض کر وجود داره، اگر بنا بشه که بله خارجن چون که یک حوض بیش از یک آب نمیگیره، پس اگر در حوض کره وجود داشته باشه این آب موجود در حوض کر خواهد بود. اما شما اخبار از کریت این آب ندادید، منطقه اخبار از وجود کر چون وجود دیگری برای کر در خارج نیست، وجود دیگری برای آب نیست، منفک از این نخواهد بود که پس این آب موجود در حوض باید کر باشه.
الان عرفاً متعقل و سوای وجودی میبینن بینشون یا یک چیز میبینن؟
نه، وجود واحد، یعنی عقلاً منفک نیست از این که اگر بنات کر وجود داشته باشه پس باید این آبی که موجوده الان این باید کر باشه، اما اونی که مفاد استصحابه کریت این آب نبود، اونی که مفاد استصحاب بود این که قبلا یک کری در این حوض وجود داشت الان هم یک کر وجود داره، در حالی که احتمال میدید این آبی که الان در حوضه یک آب جدیدیه و استصحاب وجود کر نفی نمی کنه که این آب جدیدیه، این کری وجود داره در این حوض، منتها اگر کری وجود داره در این حوض همون کر سابق، پس باید این آب جدیدی نباشه مثل بقیه این موارد. خود شیخ هم این را از لوازم خفیه به حساب نیاورده، خود شیخ هم داره، خودش که بانی بحث لوازم خفیه است اینا را از موارد خفای واسطه به حساب نیاورده و گفته اصل مثبته و اولین موردی رو که برای نفی اصل مثبت ذکر کرده همین رو ذکر کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. بحث ما در استصحاب رطوبت بود و اینکه آیا استصحاب رطوبت از اصل مثبت یا غیر مثبت تفصیل فرموده بودند در مقام مرحوم آیت‌الله قدس سره، بین اینکه اون شیئی که ملاقات در موردش محقق شده و رطوبتش مشکوکه غیر حیوان باشه، غیر حیوان ملاقی نجس، مثل اینکه فرشی بود قبلا ملاقات با نجسی کرده و عین اون نجس در این مورد محققه، منتها دستم تره، بعد از مدتی شک میکنم رطوبت دستم باقیه یا نه، با استفاده رطوبت دست اگر با این فرش ملاقی با عین نجس دستم ملاقات کرد، جریان استصحاب منوط به اینه که موضوع حکم به نجاست مرکب باشه یا بسیط باشه به تفصیلی که گذشت. تفصیل بین این مورد و بین جایی که اون نجس بدن حیوان باشه، فرمودن اگر اون نجس بدن حیوان باشه، بدن حیوانی ملاقات با عین نجس کرد و بعد دست مرطوبی از من ملاقات کرد با بدن حیوانی که اون نجاست بر بدن حیوان مفروضه، ولی نمیدانم این رطوبت که در دست من مفروض بود در حال ملاقات باقیه یا نه، در این صورت آیا استصحاب رطوبت و نه نجاست، استصحاب رطوبت، حالا رطوبت در دست من یا رطوبت در اون بدن حیوان، آیا استصحاب رطوبت اثباتش نسبت به نجاست اصل مثبت یا نه؟ در اینجا مرحوم آقای قدس سر رو باز تفصیل فرمودن بین این که اونی که ملاقات کرده شیء خشکی باشه در حالی که اون بدن حیوان رطوبت داشته باشه یا رطوبتش مشکوک باشه، این یه حالته، یعنی ملاقیه با بدن حیوان متنجس به نجاست عینیه خشکه، بدن حیوان مردد بین این که آیا مرطوبه یا اون هم خشکه، استصحاب براست در بدن حیوان جاری بشه. اینجا اگر بنا بشه ملاقی خشکه و بدن حیوان مردد بین مرطوب بودن و غیر مرطوب بودن درش هست، استصحاب رطوبت مبتنی بر اینه که موضوع نجاست آیا از قبیل مرکبه یا اینکه از قبیل مرکب نیست. اگر گفتیم که این بدن حیوان وجود رطوبت درش به نحو ترکیب موضوع حکم نجاسته و نه به نحو عنوان وسیع، خب میگیم این بدن حیوان مشتمل بر نجاست هست، شک داریم که آیا رطوبت هم داره یا نه، استصحاب میگه رطوبت هم داره. اگر موضوع حکم به نجاست ملاقی اینه که نجسی باشه و اون نجس مرطوب هم باشه، این موضوع سرایت و حکم به نجاسته، خب این معنا اینجا محققه. فرض اینه که این بدن حیوان مشتمل بر نجاست بل وجدان، رطوبتش جزء دیگر به تعبد، نتیجتا اینه که پس بنابراین سرایت باید محقق شده باشه. این اگر بخواد موضوع نجاست خود اون نجسیه که بر بدن حیوان اگر بخواد باشه، ولیکن این هم یه جزء اشکال نداره، ملاقات هم باید ملاقات که بله ایشان محقق شده بله، منتها بنا رو مسلک این که بدن حیوان نجس نمی شود، ایشون می فرماد اینجا استصحاب به درد نمی خوره، اصل مثبته و از اوضح موارد اصل مثبته. اگر بناست بدن حیوان با ملاقات نجس نجس نشود، یعنی بدن حیوان الان خونیه، بدن حیوان نجس نیست. یه مسلک در بدن حیوان اینه که بدن حیوان مشتمل بر عین نجاست و ملاقی با نجس مرطوب اون اصلا نجس نیست، نه اینکه نجس هست و با زوال عین پاک می شود. اگر گفتیم بدن حیوان نجس نمیشه، استصحاب بقای رطوبت در اون بدن حیوان و بقای اون نجاست مرطوبه به وصف مرطوبه بودن اصل مثبته. چرا اصل مثبته؟ فرقی نمی کنه از اینجا.
نجاست نیست که بخوام بحث بکنیم که با رطوبت
میشه. فرض اینه که مشتمل بر نجاست که بدن حیوان هست. فرض اینه که بدن حیوان الان خونیه، من دارم میبینم خون رو بدن حیوان.
مثلا چی میگی که بدن حیوان اصلا نجس نمیشه؟
همینه، یعنی بدن حیوان در عینی که مشتمل بر عین نجسه، خون رو الان رو بدن حیوان میبینم، بعد حیوانیه که از مادرش متولد شده و خون نفاس الان به بدن این حیوانه.
بدن خون نجسه.
بله، نتیجتا اینه. و بنامون بر اینه که بدن حیوان نجس نمیشه ولو مشتمل بر عین نجس باشه. بدن حیوان نجس نمیشه تا اینکه بخواد زوال عین مطهر باشه.
خونه
بله، دست من به خونی خورده که خونه نمیدونم تر بود یا خشک بود. آیا اون خونی که بر بدن این حیوانه خونه تر بود، مرطوب بود تا دست من نجس شده باشه، یا اون خونی که بر بدن حیوانه خشک بود، فرض اینه دست من هم که خشکه، پس بنابراین سرایت نکرده نجاست.
وقتی این نجس کردیم
نه دیگه اصلا نجس متنجسی نیست. یعنی اگر بدن حیوانی که مشتمل بر خونه، خونش هم ازاله شد، هیچی دیگه، نه قبل نجس بوده نه الان نجسه. در مقابل مسلک دوم که بدن حیوان منفعل میشه، نجس میشه، منتها برای تطهیرش نیاز به غسل نداریم، کافی است برای طهارت بدن حیوان زوال عین از بدن حیوان. همونی که تو رساله های عملیه دیدید نوشتن یکی از مطهرات زوال عین، عین نجس از بدن حیوانه. ثمره شما عرض میکنم، عرض میکنم بله بله، چون ملاقات خود خونه، اینجا استفهام اصل مثبته، چون دست من با خونی ملاقات کرده که نمیدونم خشک یا تر، استصحاب رطوبت اون خون اگر بخواد اثبات نجاست دست من رو بکنه این اصل مثبته. چرا؟ چون اونی که هست من احتمال میدم این مرطوب باشه، که اگر مرطوب باشه پس دست من با عین نجس ملاقات کرده. حالا مخصوصا شما فرض بکنید اونجایی که اگر عین خوش شد دیگه نجاست زائله، خمر، بدن حیوان اگر خمر ملوث به خمر باشه، که شک در بقای رطوبت مسابقه با شک در بقای نجاسته. خب فرض اینه بدن حیوان که نجس نشده، دست من حتما به بدن حیوان خورده، ولی نمیدونم در حالی که به بدن این حیوان خورده اون خمری که قبلا به بدن این حیوان بود در حال ملاقات دست من بود اون رطوبت و اون تری یا نبود. خب شما میگید استصحاب بقای رطوبت، این استصحاب بقای رطوبت مرحوم آلخویی میفرماد اصل مثبته، درستم میفرماد، چون این استصحاب میخواد اثبات بکنه چه چیز رو؟ ملاقات با خمر رو. این از قبیل استصحاب مفاد کانه تامه برای اثبات اون امر کانه ناقصه. استصحاب میگه که بر بدن این حیوان خمر وجود داره، عین نجس در این بدن وجود داره، اما دست من ملاقات کرده با عین نجس. استصحاب اینو که نگفت. اون چه استصحاب اقتضا میکنه اینه که خمر بر بدن این حیوان هست، خب دست من ملاقات کرده، پس لا محاله باید دست من با خمر ملاقات کرده باشه. این از قبیل غیر بدن حیوان. شما فرض بکنید این فرد قبلا خون داشته، این خون اینجا، نه اینکه فرد نجس بوده، اینجا یه تیک خون خشک افتاده بود، احتمال میدم باد آمده این خون خشک برده، قبلا یه موش مرده ای روی زمین اینجا افتاده بود، احتمال میدم گربه آمده این موش مرده در رو برداشته برده، حالا دست من خورد به موضعی که اگر اون حیوان مردار که قبلا اینجا بوده باقی بوده دست من نجس شده، یعنی دست من به محلی اصابت کرده که قبلا این نجس اونجا وجود داشته. خب شما استفاده بکنید بگید الان هم نمیدونم باد یا گربه این حیوان نجس رو برده، استفاده میگه این نجس باقیه. کسی اگر بخواد اثبات نجاست دست رو، دست خیسی که ملاقات کرده با محلی که قبلا اون محل عین نجس درش وجود داشته، کسی اگر با استفاده بقاء عین اثبات نجاست دست رو بخواد بکنه، به قول آقای خویی و به قول ایشان این از اوضح اصل مثبته، چون استفاده بقاء عین یعنی استفاده تحقق عین در اینجا اثبات نمی کنه ملاقات دست من با عین رو، مگر به ملازمه عقلیه. استفاده میگه اینجا عین نجس وجود داره، و اگر وجود داره چون دست منم خورده پس ملاقات با نجس محقق شده. چرا نجاست نجس؟ بله، اما من اونی که موضوع نجاست ملاقات دست من با نجس، باریکلا، ولی فرض اینه که نجس اینجا وجود دارد غیر از نجاست این محله،
موضوع برای
حکم دیگه. خوب دقت کنید ببینید دو استفهام اینجا میشه کرد. یه وقت اینه که اینجا نمیدونم شسته شده یا نه، استفهام نجاست محلی که نمیدانم شسته شده یا نه از قبیل موضوعات مرکبه و اصل مثبت نیست. این همونیه که شما الان گفتید با استفهام نجاست موضوع سرایت رو دارم محقق میکنم، چون شک من در نجاست مال شک در نجاست اینجا، استفهام میگه اینجا نجس بود الان نجسه، ملاقات هم که بلوجدانه پس سرایت محقق میشه. ولی اگر نه اینجا نجس نبوده، این نجس در اینجا وجود داشته، موش خشک مرده رو زمین اینجا بوده، دست من خورد به این محلی که قبلا این نجس اینجا بوده الان نمیدونم هست یا نی، احتمال میدم این موش مرده گربه اینو برداشته از جا برده، قبلا این، باز یه مثال دیگه ای براتون بزنم، مثال محل ابتلا، گونی آرد قبلا مشتمل بر فضله موش بود، این مسئله به جد محل ابتلا، گونی آردی بود یقینا توش فضله موش بود، احتمال میدیم این گونی رو که جابجا کردن، آردار رو که جابجا کردن، فضله موشش افتاده بیرون از گونی، این آرد رو که داشت اون نونوا میبرد تو تهارش بیریزه، یه مقدار آرد از اون کیلش رو زمین ها ریخت، شاید اون فضله موش با اون آردایی که دور ریخته شد ریخت، اصلا یه ریزه از این آردار رو اون نونوا ورداشت ریخت جلوی حیوانی بخوره، بقیه آردار رو ریخت توی تغارش، شیر آبم وا کرد تا آخر روی این آردار. شما نمیدانید این آردار قبلا مشتمل بر فضله موش بود، نمیدونید در حالی که ریختن توی این تغار این آردار رو آیا در این حال هم مشتمل بود یا نه. مبادا یه وقت استصحاب بقاء فضله موش در ضمن این آردار رو بکنید و بگید تهار این بابا و نون این آقا و تنور این نوبایی کلش نجسه، این اصل مثبته. استصحاب وجود فضله موش در ضمن این آرد اگر بخواد اثبات نجاست رو بکنه اصل مثبته، ولی اگر یک قسمتی از این آردا قبلا نجس بوده، یعنی میدانم فضله مرطوب موش به یه تیکه از این آرد خورده بوده، احتمال میدم اون آرد آب کشیده شده و احتمال میدم نه. اینجا استفاق نجاست اون آرد به جا استفاق میکنم اون آردی که نمیدونم آب کشیده شده یا نه، گندمی بود حتما با رطوبت نجس، نجس شده بود، نجسی اصابت کرده بود، نجس شده بود، نمیدونم بارون آمده این گندم پاک شده، گندم بعد از حصاد، آیا دیشب روی این گونی های گندم بارون آمده پس گندم همون پاک شد یا نه. استفهام میگه نجاست باقیه. و تا گاب و ماهی این گندم توی آسیاب بره اونجا رو مشکل دار میکنه، تو نونوایی که بیاد آرداش اونجا رو مشکل دار میکنه، تا هر کجا بره تو خونه مام که بیاد خونه ما رو نجس میکنه نونش. ولی اگر احتمال میدم که اون گندمی که اصابت کرده بود نجس با اون، اون گندم از این گردونه افتاده بیرون، یه پرنده گنجش که آمد اتفاقی اون گندمو برداشته خورده، اینطور نیست که بگم خب قبلا که این گندم در این وجود داشته نمیدونم گنجیش اون دونه گندمو خورد یا نه، استفاق میگه نخورده، هنوز اون گندم در اینا وجود داره، پس بنابراین این طهار نجس شد، این خمیر نجس شد، این نه، این حتی مثبته، چون این استفهام معناش اینه که نجس وجود داره. خب نجس وجود داره لازمش نجاست این شیه، لازمه استفهام وجود نجس اینجا، از اونجا که دیگه تریه و ملاقات هم که مفروضه، اگر نجس اینجا وجود داره از اون طرف چون رطوبت و ملاقات و اینام بوده پس دام حال دیگه نجس شده. در حقیقت ما استفهام وجود، بنابر مسلک این که بدن حیوان نجس نمیشه، ما استفهام میکنیم چیو؟ وجود عین نجس بر بدن حیوان، این میشه از قبیل استفهام وجود گندم نجس و آرد نجس در ضمن این آردها. و استفهام وجود نجس برای اثبات نجاست موجود اصل مثبته، چون اثبات، دیروز گفتیم شیخ هم فرمود اثبات مفاد کانه ناقصه با اجرای اصل در مفاد کانه تامه از اوضح اصل مثبته. استفهام وجود نجس مفاد کانه تامه است، بید قبلا اینجا نجس وجود داشت الان هم نجس وجود داره، این مفاد، مفاد کانه تامه یعنی تحقق نجسه، تحقق النجس امرون و اتصاف الموجود به نجاسه امرون آخر، اتصاف الموجود به نجاسه مفاد کانه ناقصه، وجود نجس مفاد کانه تامه، با استصحاب مفاد کانه تامه مفاد کانه ناقصه رو بخواید اثبات بکنید، این از اوضح اصل مثبته. این نظیرش هم همونی بود که با استصحاب وجود کر، اگر بخواید اثبات بکنید که این آب موجود در این حوض منفعل نمیشه، این آب کره، این اصل مثبته، قبلا در این حوض کر بود الان نمیدونم کر وجود داره یا نه، استصحاب میگه بله الان کر وجود داره، خب یه موش افتاد توی این آب حوضی که نمیدونم الان کره یا نه، خاموش افتاد خفه شد کل این آب نجسه، با اینکه شما گفتید استفهام میکنم وجود کر در این حوض رو، خب استفهام وجود کر نبود که این حوض کره، همونی که شیخ فرمود استفهام وجود کر مفاد کانه تامه، کری در این حوض وجود داره، خب لا محاله تو این حوض دو آب که نیست، اگر کری وجود داره پس این آب باید، این پس شد اصل مثبت دیگه، حالا اوناش اگر بخواد بگیره تمام این موارد، حالا وقتی کبراش هم بر ما درست نیست دیگه، حالا موردی
خب
میدونم کلام اینه که شما اینجا اثبات کردید وجود نجس رو، اما اونی که موضوع حکم به نجاسته چیه؟ ملاقات و نجس. منتها ملاقات و نجس با ثبوت نجاست، ملاقات و شیء. خب کلام اینه که ملاقات و شیء یه جزئه، ملاقات و شیء نجس و نجاست الملاقات جزء دیگر. فرض اینه که شما ملاقات و نجس رو چجوری میتونید اثبات بکنید در حالی که احتمال میدید خمریت بر بدن حیوان خوش شده، پس ملاقات نجسی شکل نگرفته؟ با استصحاب وجود رطوبت نجس، بدن حیوان هم که نجس نشده، با استصحاب وجود رطوبت نجس که مفاد کانه تام است، میخواید عنوان ملاقات و نجس رو اثبات بکنید؟ خوی اصل مثبت دیگه، ملاقات مع النجس با استصحاب تحقق النجس، این همون اثبات مفاد کانه ناقصه، ملاقات مع النجس با مفاد کانه تامه.
شما فهمی هست که امر موضوع اینجا بسیط بگیریم، اگر مرتب بگیریم ملاقات وجدان وجود نجاست،
ملاقات با نجس دل وجدانه، اونی که بل وجدانه ملاقات با بدن حیوانه، اما ملاقات با رطوبت خمریه موجوده بر بدن حیوانم بل وجدانه؟ نمیخونم ولی در تنجس نه. خوب دقت کنیم، نه دیگه شک داریم دیگه، با استصحاب، با استصحاب میخواییم اثبات کنیم رطوبت. بله ها، رطوبت این نجسه، فرض اینه بدن حیوان هم نجس نمیشه، شما استصحاب نجاست بدن حیوان نمی کنید، شما استصحاب وجود این نجس بر بدن حیوان می کنید، نه استصحاب نجاست بدن حیوان، چون این مبنای اول اینه که بدن حیوان نجس نمیشه، نه اینکه نجس میشه و زوال عین متحره. بله، مثل همون استصحاب وجود عین نجاست در ضمن اون گونی آرد و نمیدونم گونی گندم. در حقیقت وجود عین نجس رو داریم استصحاب میکنیم، یکیه. شما استصحاب رطوبت همان و استصحاب وجود نجس همان، و اما اونجایی که استصحاب نجاست میکنیم، این فرش قبلا نجس بوده، احتمال میدیم دیروز شستن این فرشو، دست من خیسه خیسه، ملاقات میکنه با فرشی که مشکوک و نجاست فعلا. خب وقتی که فرد این ملاقات دست من با متنجس سابقا وجدانیست دیگه، استصحابم میگه اینی که متنجس سابقه الانم متنجسه، اینی که قبلا متنجس بوده لا تن قدر یقینه به شک، الانم بگو متنجسه. اگر گفتیم موضوع نجاست مرکبه از ملاقات دست من و نجاست ملاقات، نجاست دست من و نجاست ملاقات دست من و نجاست ملاقات، فرض اینه نجاست ملاقات اگر وجدانی بود، ملاقات دست منم وجدانی بود، مرکب هر دو جزءش به وجدان محقق شد. حالا اگر نجاست اون ملاقات به تعبد بود، یه جزء به تعبد، اون جزء دیگرم به وجدان، موضوع سرایت وقتی مرکب بود حکم به نجاست ملاقی میشه. ما نجاست رو ثابت نکردیم با استصحاب، با استصحاب وجود نجس رو،
همین وجود نجس رو. شما وقتی شخص این گندم نجس باقی نست یا نه استصحاب که میکنید، این گندم باقیه، گندم نجس باقیه،
میگیم نمیکنیم اصلا مثبته؟
نه، وقتی استصحاب بکنیم از اون طرف ما وجدانن هم میدونیم رطوبت بوده، ملاقات هم بوده، پس اینجا باید بگیم که اون ملاقی نجس شده.
چرا؟ چون ملاقات با نجس کرده. ملاقات از کجا میگید ملاقات با نجس کرده؟ چون اگر بنات نجسی اینجا وجود دارد، ملاقات هم لامحاله محقق شده با نجس.
نه دیگه نجس، ملاقات با نجس رو استثنا، یعنی وقتی استثناء کردیم بقا شیء نجس رو
میخوایم اثبات ملاقات کنیم.
ملاقات هم که وجدانن بوده دیگه.
از کجا ملاقات با نجس وجدانن بوده؟
ملاقات با نجس
چون استثناء میگه یه گندم نجسی فی البین هست، نمیگه این گندمی که اینجا میبینید نجسه.
یه موقع ما
به تعبد میدونیم، میگیم این قبلا نجس بود الان هم نجسه.
الان به تعبد ما متوجه شدیم این الان نجس هست.
کجا به تعبد متوجه شدیم این نجسه؟ به تعبد گفتیم یه نجسی اینجا وجود دارد.
بالاخره ملاقات کرده،
این بالاخره این اصل مثبت.
نه دیگه، دست ملاقات کرده با این،
با چی؟
اینجا بوده.
با چی؟
وقتی ما استثناء
با این فرض اینه که وجود این که معلوم نیست. اینا رو من این بعد از این فروع که دارم ذکر میکنم یه مقداری بعد از موارد دیگر رو دمیمه کردم تا فرق بین اصل مثبت و غیر مثبت براتون منبه بشه. در ضمن این فروع 3-4 تا فرع بیشتر هم ذکر نمیکنیم، از اونایی که مرحوم آقای خویی اینجا قدس سر رو فرموده شاید همش هم ذکر نکنیم، ولی اون مقداری رو که عرض میکنم دقت کنید تا ببینید فرق بین اصل مثبت و غیر اصل مثبت رو، بین استصحاب نجاست و بین وجود نجس. استصحاب وجود نجس، استصحاب وجود نجس اصل مثبته، اما استصحاب نجاست موجود اصل غیر مثبته. این از قبیل اثبات جزء مرکب با اصلیه که مجرای اصول عملیه. نجاست این فرد بل تعبده، ملاقات دست من با همین فرد وجدانیه و موضوع حکم به نجاست ملاقی چیه؟ ملاقاتی باشد ملاقا هم نجس باشد، ملاقات من با این فرش بل وجدان نجاست همین فرشم به تعبد، پس نجاست ملاقی ثابت شد. نه، ملاقات با شیعی و نجاست اون شیع ملاقا. دست من ملاقات کرده با شیعی که این فرشه، این شیع نجس است بل استثناء. این موضوع مرکبه برای سرایت و حکم به نجاست. فرض اینه که خب در حیوان یا غیر حیوان؟ خب در غیر حیوان استصحاب رطوبت که نسبت به اون مورد میکنیم، فرض اینه که در حقیقت اگر گفتیم که رطوبت جزئه، بله باز استصحاب رطوبت هم میکنیم، ولیکن مرحوم آقای خویی فرمود که رطوبت دخلش به نحو جزء نیست، چون اونی که موضوع سرایته و سرایت متقدمه به رطوبته، ولذا رطوبت اونجا اگر گفتیم موضوع مرکبه، به نظر مثل مرحوم آقای خویی رطوبت جزء موضوع نبود، رطوبت مقوم موضوع بسیط بود، ولذا استصحاب رطوبت گفتیم اونجا به درد نمیخوره. دیروز این گذشت دیگه، گفتیم با استصحاب رطوبت دست شما قبلا تر بود، این فرد اصلا الان قطعا نجسه، دست شما قبلا تر بود الان نمیدونید تر یا نه، مالی دید به این فرد آیا این دست شما نجس میشه یا نه، مبتنی بر اینه که موضوع به لحاظ رطوبت آیا مرکبه، یعنی ملاقی مرطوب باشد ملاقا هم نجس باشد. اگر موضوع نجاست این بود، بله ملاقی مرطوب است بلعه، ملاقا نجس است بل وجدان، پس نجاست محقق شد. ولی مرحوم آقای خویی فرمود اینو ما قبول نداریم، اونی که موضوع سرایته، سرایت این عنوان بسیط متقومه به رطوبت دسته و رطوبت از قبیل جزء مرکب موضوع حکم شرعی نیست، بلکه رطوبت از قبیل مقوم مفهوم بسیطی است که اون مفهوم بسیط موضوع حکم شرعیه. شارع حکم به نجاست رو کجا کرده؟ در فرض سرایت. سرایت کجاست؟ اون جایی که نجسی باشد ملاقی مرطوبی باشد. این مرکب موضوع حکم شرعی به ما انه این مرکب نیست، اونی که موضوع حکم شرعیه عنوان سرایته، این بسیطی که تحققش منوط به اون اجزاست.
سوالی نجاست مفیه هم استثناء استثاب بکنیم، مثلا خونی که مایه که احتیاجی به رطوبت نداره یا خم، اگر اینو استثاب بکنیم
وجودشو این اصل مثبته،
این ملاقات وجدان
با چی؟
با استثاب نجاست مصدیه رو
مورد نشد. با استثاب چی اثبات کردید؟ وجود نجس مرطوب رو خب دست من ملاقات کرد با یه جایی که وجود مثل همون گندم نجسیه که در ضمن آرد در ضمن اون گونی بود، به همون آردم پس بگید نجس میشه دیگه. اب نداره فرض اینه که این همون مسئله گندم تو اون گونی آرده، این اون آردیه که در ضمن مجموعه اون آرد شده موجود بود. لازم است فرض مرتوب باشه، دست من هم مرتوب باشه کافیه.
دست مرتوب اگر نجاست رو
شده نه دست من پاس خیلی زدم به یه جایی که قبلا اینجا نجس وجود داشته، قبلا یه موش مرده اینجا بوده، نجس میشه دست من؟ بله یا نه؟ خب پس بنابراین اگر قائل شدیم به این که بدن حیوان نجس نمی شود، که جریان اصل در این صورت جریان اصل در اون رطوبت در اون نجس موجوده بر بدن حیوان از قبیل اصل مثبته، چون از قبیل اثبات مفاد کانه ناقصه به مفاد کانه تامه است که از اوضح اصل مثبته. ولی اگر قائل شدیم به این که در بدن حیوان نجس می شود، منتها زوال این از بدن حیوان متحر بدن حیوانه، کما هو المعروف و تو رساله های عملی هم همینو ثبت کردم، یعنی بدن حیوان با اشتمال بر عین نجس مرطوب نجس میشه، اما همین که عین زائل شد بدون غسل ولو با حک و با خلاصه فرک و با خلاصه تراشیدن و یا جفاف و در مثل رطوبتی که از قبیل دم نیست، خمر و بول و اینا با جفاف، به مجرد اینا محکومه به طهارته، کما هو المعروف بین المحققین، که اینا خواستن از ادله استفاده بکنن که مفاد ادله اینه. و نظیره بواطن، بواطن انسان تو دهن ما، خونی که از لای دندون میاد بیرون، آیا دهن نجس میشه و زوال عین متحره؟ این که دیدید بعضی از عوام اینجوری تعبیر میکنن، میگن آب دهن کره، من خودم دیدم بعضیشون اینجوری، شاید بعضیشون هم توهم میکنن که آب دهن کره، دستش هم خونی بشه بمیشه دیگه، دستش هم پاک میشه، میگه آب دهن کره. این یه چیزی شنیده که دهن زوال این از دهن موجب طهارته، یا اصلا دهن مثلا نجس نمیشه دیگه، این یه قیاسی داره میکنه، میگه دهن آب دهن کره. حالا به هر حال حکم بواطن هم همینه، یعنی در بواطنم یه احتمال اینه که اصلا نجس نمیشه، احتمال دیگه اینه که نجس میشه، اما زوال این از بواطن متحره موجب طهارته. قبلا فرض بکنید موضعی از زبان من گاز گرفته بودم در حال غذا خوردن، اون قسمت زبان خونی بوده، نمیدونم الان خون ازش زائل شده یا زائل نشده، یعنی آیا خون بند آمده؟ پس اگر الان لقمه‌ای وارد دهنم شد، مثلا محل ابتلاست دیگه، زبونمو گاز گرفتم، حتما خون آمد. این دو دقیقه میگذره، نمیدونم که آیا خون بند آمده یا هنوز خون هست، و یه لقمه یه تو دهنم بگذارم به همون موضع که اصابت بکنه، این لقمه رو حق دارم ببلعم یا اصل نجسه؟ استصحاب آیا میتونه بگه اینجا این خون هنوز وجود داره، از اینجا نجاست اون محل که قبلا بود هنوز باقیه، پس این لقمه یه که دارم الان میخوام ببلعم اصل نجسه، کار حرامی دارم میکنه، یا اینکه نه اینجا استصحاب نجاست جاری نمیشه. علل قول به نجاست بدن الحیوان یا نجاست بواطن و اینکه زوال عین متطهره، بله بنابراین که موضوع مرکب موضوع حکم شرعی در باب نجاست، خب نجاست این باطن یا نجاست این بدن حیوان به استفهام. اگر این خمری که به بدن حیوان بود رطوبتش باقی باشه، نجاستش هم باقیه. اگر این رطوبت خشک شده باشه، نجاست رفته، زائل شده، مرتفع شده. استفهام میگه نجاست بدن این حیوان باقیه، نه اینکه اون وجود نجس بر بدن حیوان. بله نجاست بدن حیوان ملازمه، ما ملازمشو کار نداریم. بدن این حیوان قبلا نجس بود اون وقتی که خیس بود به خمر، الان که احتمال میدم خوش شده یا نه، استفهام میگه هنوز نجاست بدن این حیوان باقیه. خب دست من ملاقات کرد با محلی که استفهام میگه نجاستش محققه، موضوع مرکب، حکم به نجاست میشه.
در اون نجاساتی که مثل همون خود جفاف خود از این برنده نجاسته، شما اینجا با استصحاب رطوبت دارید استصحاب بقای نجاست.
من استصحاب رطوبت در حقیقت نکردم، من استصحاب نجاست کردم.
من خب یه حالا باید بقای نجاست چطوری؟
من استصحاب نجاست بدن حیوان کردم. این مثل همون جاییه که قبلا این عوام نجس بوده، نمیدونم عوام و خانواده شست یا نشست، شک دارم. نمیدونم دیشب بر این عبای من بارون بارید یا نه، دست خیس اگر زدم به این عبایی که قبلا نجس بود الان شک در طهارتش دارم، این چیه؟ نجس میشه، اصلا مثبتی هم نیست، موضوع مرکبه. بدن حیوانم برابر این که یتنجس و زوال این متحره از همین قبیله، اونجایی که شک دارم که آیا این این از بدن این حیوان به جفاف زائل شده یا نه، استصحاب میگه این بدن حیوان مادامی که خوش نشه نجاستش باقیه. ملاقات منم با این بدنی که نجاستش به استصحاب باقیه وجدانیست، پس لا محال حکم به نجاست می شود. ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.